خارج اصول هفت آبان 92
شیخ نیستش که خان
جامن راضی هم نیستن باطل نمیشه
اشکال اصلی که به آخوند مقدسی کلا از طرف آقای فاضل بزرگان میگه این بود که آخوند میگفت که ماهان که اونا بیان دست عمل دست کنه حالا با اون دوتا اشکالی که تحلیل شد دیگه اشکال بعد شما جوابی که دادید حالا آخوند که بحثی که مطلع کردن رو شما بیان کردید اینه که حالا مولا میتونه با سکوت دست امر از باب کیفیت
حالا همین تمام نشده عرائض ما
از باب کیفیت اطاعت مولا میتونه اینو به عقل حکم عقل محضر کنه عقل خودشتون التفات داره عامه التفات داره این مسئله تو استحالش بود آخون میگفت مستحیله که من شاره بیاد اینو بیان کنم حالا بیان رو هم فرض کنم به معنای تعبده که حالا بیان رو به معنای تعبد گرفتن با اون استدلال های عقلی هم که آخون میاره واسه استحاله نمیدونم چه سازگانون حالا بحث کنم حالا فرض کنیم بیان استحاله بیان هم همون استحاله به معنای تعبد و شاره بحث در این بود که آخون مدعی استحاله بود نه اینکه حالا میتونه محول شاره میتونه محول رو به عقل کنه اصلا باید محول رو به عقل کنه بحث در این بود نه اینکه حالا سکوت کنه شاره کافیه که عقل بیاد خودش حکم کنه
نه اصلا بحث نه حالا من عرضم تموم دش به نظرم هنوز منتقل نشد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین
بیانم به معنای تعبد باشه زیاد
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و بحث ما به اینجا رسید که عرض شد که در باب اشکالات جزئی، اشکالات جزئی که استاد بزرگوار مطرح فرمودن حداقل از زبان آخوند میشه پاسخ اونها را داد و اصرار کرد که آخوند التفات به اینها داشته و خلاصش هم این شد که از نظر آخوند مسئله از صغریات مسئله اقل و اکثر ارتباطی نیست که ما نزاعی در ارتباط با کمیت اجزا و شرایط مأمورون بداشته باشیم بعدم بگیم انحلال حاصل است یا انحلال حاصل نیست، اشتقال است یا براءت است، اصلا این حرفا نیست. از نظر آخوند مسئله دو امره که یه امر متعلقی داره، این متعلق اجزایش معلومه و جزء دیگه و شرط دیگری در اون نیست، ما در کیفیت امتثالش تردید داریم و وقتی در کیفیت امتثال امر اول که اجزاء معلومه و شرایط معلومه ای داره تردید کنیم اشتغال جاریه. البته اگر اشتغال جاریه به شرط آن که عرف التفات داشته باشه به دخالت بستعم در کیفیت امتثال و داره قفلت نداره، اما چون عرف نسبت به قصد وجه و قصد تمیز التفات نداره، التفات که نداره دیگه جایی برای جریان اشتغال نیست. لذا حتی اگر مولا در یه مقامی قرار بگیره که بخواهد هر چرا در غرضش دخالت داره بیان بکنه، باز تو چنین مقامی هم مولا میتونه اعتماد بکنه به یه چنین قاعده عقلی، یعنی اشتغال که اختلافی هم نیست، مسلم هم هست جریانش، ربطی هم به مسئله اقل و اکثر ارتباطی نداره و بیان دخالت قصد امر را در خلاصه غرض نکنه، هیچ اشکالی نداره. که البته توضیح دادیم این مال وقتی است که به حمد شایع بخواد ماهو و دخیلون فی غرضه را بیان کنه با کمک از توضیحاتی که استاد شاگرد بزرگوار ایشون محقق اصفهانی دارن، که خب البته واضحه که اگر مقام بیان ماهو و دخیلون فی غرضه به حمد شایع باشد اعتماد اشکالی نداره، چون بالاخره اونی که دخیل در غرضه تحقق پیدا میکنه، یعنی بستعم. اما اگر ما و دخیلون فی غرضه به حمله اولی باشد نه به حمله شایع، یعنی ملتفت بشه عبد که چی دخیله چی دخیل نیست، به حمله اولی معناش اینه، خب دیگه طبیعتا آخوندم طرفدار این نیست که میشه سکوت کرد و فلان. اینو در قصد امر آخوند ملتزمه، اما در قصد وجه و تمیز اصلا چون اعتقاد داره مورد غفلت دخالتش در امتثال، لذا فعل المولا البیان، و اگر مولا بیان نکنه چون مورد غفلته جای اصالت البراءه هست. لذا ما عرضمون محضر استادمون این شد که اگر کسی به مجموع فرمایش محقق خراسانی توجه بکنه، این اشکالات جزئی که شما با آخوند میگیرید مرتفعه. باقی میمونه مسئله این که شما یه دوتا اشکال کلی گرفتید. یه اشکال کلیشون این بود که بحث استحاله است یا عدم وجدان. خب معلوم میشه از این توضیحاتی که آخوند دادن که مسئله عدم وجدان نیست، که نه ما اجازه نمیدیم به شارع حکیم که میتونه به چنین حکم عقلی اعتماد کنه بیانی داشته باشه. نه، این که میگه یافت نشد یعنی نیست اصلا و نمیشه، حکمت چنین مولایی اجازه بیان نمیده. از اون طرف اشکال گرفتن که خب پس این نواهی که چیز دوائی مسئله قربی، دوائی که شارع نهی کرده در مقابل قربت، قصد قربت اونا چی میشه؟ مثل نهی از قصد ریا، قصد اوج مثلا، این نواهی که ما داریم که این دوائی که منهی عنها هم حرامن هم عبادت رو خراب میکنن. ایشون اشکالی گفت، ایشون این اشکال رو هم گرفته. اشکال سوم کلیش هم این بود که خب دست شاره بسته شد بالاخره، ما از کجا فهمیدیم که اوامر یا تعبدی یا توسلی، راهش رو بگید، بیان بکنید. چون دعوا که فقط در مورد شک نیست، ایشون اشکال گرفتن که آیا آخوند شما بالاخره دست شارع رو بستی، پس ما از کجا میگیم بعضی اوامر تعبدی هن؟ ما که نمیگیم ما احتیاط میکنیم تعبدی به جاشون میاریم، نه، ما میگیم تعبدی هن، اینطوری میگیم تعبدی هن، نه اینکه صرفا بگیم اشتغال جاری میکنیم و احتیاط میکنیم و قصد امر انجامشون میدیم، میگیم تعبدی هن. میگن آیا خب شما با این توضیحی که دادید دست شارع رو بستید. عرض کردیم ببینید با این توضیحی که آخوندا دست شارع بسته نیست. چرا؟ چون شارع اگر در یه مقامی قرار گرفت که خاص ما و دخیلون فی قرزه را بگه، توجه هم داره که قصد امر مورد التفات عرفه و عامه میفهمند دخالتشو، نگه اشتغال جاریه، خب اگه بخواد نفیش کنه نفیش میکنه، میگه دخالت در غرض نداره تا اشتغال مانع جریان اشتغال بشه، یا اینکه نه مقام بزرگتری رو در نظر میگیره، ما خب دخیلون فی قرزه را به حمله اولی بیان میکنه، اگه بیان بکنه که بابا اونی که دخیل در غرض منه به حمله اولی یه چنین شرائطیه و نیاره نفع میشه. بالاخره منظور ما اینه که شاره اینطوری نیست که شما گردن آخون بذارید دست شارع رو بسته، نه، آخون دست شارع رو نمیبنده، آخون میگه در مورد شک نیازی به چنین بیانی نیست، و چون محل نزاع در بحث تعبدی و توسلی از نظر آخون منحصر به مقام شکی، اشکال با آخون وارد نیست. بنابراین حالا من عرض خودم که تمام بشه بعد عرض میکنم، چشم، حالا بذارید ببینم من عرض خودم تمام بشه بعد استفاده میکنم ببینم. ما خلاصه مطلبی که در دفاع از آخوند خدمت استاد بزرگوارم داریم اینه، اگر کسی این سیر ما را که التفات به همه عبارت آخوند و کلام آخونده توجه داشته باشه، دست اشاره بسته نیست. اگه دست اشاره بسته نباشه، اون موقع نهی از دوائی غیر قربی هم مشکل نداره. شارع بالاخره یه جایی دائی قصد قربت رو بیان کرده، حالا به هر شکلی که بیان کنه، یا عدم دخالت دائی قصد قربت رو بیان کرده، اونجا که عدم دخالت دائی قصد قربت بیان شده یعنی توسلیه، معلومه که ریا مخل نیست به امتثال، و خلاصه چون هم توسلیه، اونجا که قصد قربت بیان شده دخالتش در قرض، حالا به هر شکلی که شارع بیان کرده باشه، اون موقع از ریا مخله. ببینید این که ما میگیم، دقت کنید، این که ما میگیم نهی از دوائی غیر قربی وجود داره، بله وجود داره، اما این کی با حرف آخوند معارضه میکنه؟ وقتی دست شارع بسته باشه. اگه دست شارع بسته نباشه و شارع بالاخره بتونه صریحاً بگه این تعبدیه، این توسلیه، از نظر آخوند معنای این که این تعبدیه اینه که این قصد قربت در غرض دخیله، معناش بیشتر از این نیست، چون فرض کلام آخوند اینه که قصد امر جزء شرایط مأمور به نیست، فقط دخالت در غرض داره. اگه شارع بتونه یه طوری به ما بگه آقا اینجا قصد قربت در تحقق غرض دخیله، خب همین که اینو بتونه بگه، اون موقع نهی از دوائی غیر قربی جایگاهش معلوم میشه، معلوم میشه که اینجا غرض محقق نیست، چون اون دائی قربی تحقق پیدا نکرده، غرض که محقق نشه اجزا وجود نداره، امتثال حاصل نیست، برو دنبال اعاده عملت. حالا حرمت ریا هم که ادله خاص خودشو داره، حرمت عجب هم ادله خاص خودشو داره با روال خاص خودش، لذا نه اشکال نواهی دوائی غیر قربی وارده، نه مسئله دست شارع بسته شده. این سازمان کلام آخونده. عرض کردیم این دفاع ماست از محقق خراسانی، منتها یه عبارتی در فرمایش استاد بزرگواریشون هست امام هست که اون عبارت هم توضیح بدیم، بعد یه جنبندی بکنیم ببینیم خودمون چی میتونیم بگیم. این دفاع ماست از آخوند در مقابل اشکالات آقایون. یه عبارتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داره اضافه بر این مسئله،
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده که خب ما با توجه به این که در بحث صحیح و اعم یعنی مسئله جامع بیان کردیم که شرایط قسم دوم و شرایط قسم سوم که الان توضیحشون میدم از عنوان خارجن، یادتونه امام اونجا بحثی کرد به تبع خود آخون که ما در مأمورون به یه اجزاء و شرایط اولیه داریم مثل طهارت، مثل استقبال که شرایط اولیه، خب اینا میتونن داخل باشه اشکالی نداره، هرچند بعدم باید بحث کنیم که عرفاً شرایط قسم اول مثل طهارت و استقبال داخل در عنوان صلاتن یا داخل در عنوان صلات نیستن، اونجا بحث کرد. بعد فرمودن یه شرایط قسم دوم داری، شرایط قسم دوم شرایطی هن که جایی من قبل الامرن، مثل قصد ام، مثل قصد وجه، مثل قصد تمیز، این قسم دوم. یه شرایط قسم سومی داریم مثل مزاحمه با اهم نبودن، در بحث اهم و مهم که مثلا صلات با ازاله مزاحمت نکنه، چون صلات وقتی با ازاله مزاحمت میکنه صلات باطل میشه علل مشهور. بعد بحث شد که شرایط قسم دوم یعنی شرایط جایی من قبل الامر داخلن یا داخل نیستن، امام فرمودن اینا دیگه قطعا داخل نیستن، شرایط قسم اول مثل استقبال و طهارت میتونن داخل باشن، اما حالا یک کسی ممکنه بگه عرفن در عنوان شرایط داخل نیستن فقط اجزا داخلن، ولی میتونن، شرایط قسم دوم قطعا بیرونن، کما این که شرایط قسم سوم، شرایط قسم سوم یعنی این که این صلات مزاحمه با یه اهمی مثل ازاله در وسعت وقت قرار نگیره، اونا هم قطعا بیرونه. امام تو این بحث یه جمله اضافه کرده که خب چون شرایط قسم دوم که الان محل بحث ماست مثل قصد امر که جایی من قبل الامره بیرون عنوانه، بیرون عنوانه، شاره چاره ای نداره باید بیانش کنه، یعنی این جمله اضافه ای بر فرمایشات استادمون از طایف فاضل که ما همه رو بررسی کردیم تقریبا جواب دادیم، جمله اضافه استادشون حضرت امام هم یه جمله است که چون قصد ام از شرایط جایی من قبل الامره قطعا بیرونه، کما اینکه مثلا مزاحمت با واجب اهم بیرونه، بیرون عنوان صلاته، وقتی بیرون عنوان صلاته شارع وقتی اینو میخواد باید بیانش کنه، امام اینطوری فرمودن، گفته باید بیانش کنه و چون بیانش به واسطه یه امر متصلی قطعا منتفیه، یعنی وجود نداره، ما نداریم تو بیانات که همونجا متصلا قصد امر هم اومده باشه، چنین چیزی نداریم تو بیانات شرعی، باید با فرض بیرون بودن از عنوان صلات شارع بیانش کرده باشه و الا اجماع و ضرورتی وجود نداشت برای اینکه صلات تعبدیه، که این بازگشتش به همین جمله استادمون آی فاضله، یعنی بالاخره شارع یه جایی تعبدی رو بیان کرده، همین اولم توضیح دادم دو تا حرفه، یه بار میگیم شارع در مقام شک لازم نیست بیان کنه، یه بار میگیم اصلا نمیتونه بیان کنه، اینا میخوان بگن نه چون ما اجماع داریم ضرورت داریم صلات تعبدیه و قصد امر هم در عنوان صلات داخل نیست، چون در بحث صحیح و اعم در جامع گفتیم شرایط قسم دوم که جایی من قبل الامر قصد امر بعد از امره این داخل در عنوان صلات نیست، لذا از این بر میبینیم داخل نیست، از این بر میبینیم اجماع و ضرورت قائمه بر این که صلات تعبدیه، میدونیم تعبدیه و شارع گفته بالاخره یه جایی، پس معلوم شارع با امر مستقل اینو بیان کرده، این بیان اضافه ایست که علاوه بر بیانات حضرت‌های فاضل استادشون حضرت امام ارائه فرمودن. خب قاعدتا امام اینطوری نتیجه گرفتن، گفتن چون بیرونه و ما که چنین بیان متصلی بر قصد قربت نداریم، پس با یه امر منفصل دیگری دخالت قصد قربت بیان شده. پس آخون حق نداره بگه عین و اثری در بیانات و شرعی ازش نیست. حرف امام. خب ببینید در مورد فرمایش حضرت امام دو تا مطلب هست. یه ظاهر این فرمایشه که خب البته ما بهش اشکال داریم، یه طور دیگه میشه اینو تفسیر کرد. من نظر خودم رو که گفتم بعد برمیگردم اون طور تفسیرش هم عرض میکنم. ظاهرش اینه که آقا اولا مثل محقق خراسانی که جامع را با اثر بهش اشاره کرد، ازش نمیشه گردنش انداخت که تو که جامعت با اثره شرایط قسم دوم رو بیرون میدونی. نخه. چرا؟ دقت بفرمایید، خواهش میکنم. چون اصلا همین بحث الان ما که شاهد این بحثه، شاهد همین حرفه. آخوند که دنبال اینه که ترتب قرض و ترتب اثر بدون دخالت قصد قربت در با شک هم رعایت میشه تا قرض برش بار بشه، کاملا نشون میده که من آخوندی که با خلاصه ان صلات تنها عن الفحشا خواستم جامع رو درست کنم، من آخوندی که با از صلات و قربان کل تقی میخوام جامع رو درست کنم، میخوام از رو اثر اشاره کنم به جامع، معلوم نیست که شرایط قسم دوم رو الا و لابد بگم بیرون عنوانه. نمیشه من اینه گردن آخوند بندازم. لذا همون اشکالات سقروی که ما با استادمون آقای فاضل گرفتیم که بابا آخوند به اینا توجه داره، اینطور نمیتونید با آخوند درگیر شید. آخوندم الان داره میگه آقا من یه صلاتی دارم، امری دارم، خورده به یک مجموع اجزای معلومه ای، چون ترتب اثر و ترتب قرض شک میکنم در کیفیت امتصاله، احتیاط میکنم تو اثر مترتب بشه. لذا اگر مثل محقق خراسانی که در بحث صحیح من بحث کردیم آمد عنوان رو با اثر یعنی قربان کل تقی بهش اشاره کرد، نسبت به شرایط قسم دوم نمیشه یقین کرد که آخون الا و لا بود اینا رو بیرون قرار داده، چون خودش
چون نباشه
اون عنوان که چه ربطی داره به این؟ چه ربطی داره؟ چه کار؟ نگو با امر دو اصلا آخون منکر امر دو نه باز نه ما چه کار هسته امام الان داریم؟ ما آخوندو داریم. محقق خراسانی اجازه بدی، محقق خراسانی خلاصه حرف ما اینه، عنایت کنید آقا، خلاصه حرف ما تو صحیح و اهم هم گفتیم اگر کسی مثل محقق خراسانی با نهی از فحشا و منکر خواست اشاره کنه به عنوان، به عنوان ها آقایان، اگر کسی با نهی از فحشا و منکر از باب اینکه اثر کاشف از مؤثره و مؤثر ما عنوان بسیط وحدانی است که خلاص متحدون مع الاجزاء نحو اتحاده و با اون اثر میشه به این عنوان اشاره کرد، اگر کسی مثل آخون خواست این کارو بکنه، معلوم نیست که گردن آخوند بذاریم که قصد امر از این عنوان بیرون کرده. اگر قصد امر آخوند از این عنوان بخواد بیرون بکنه، اثر برش مترتب نمیشه. از نظر محقق خراسانی، از نظر محقق خراسانی در عنوان بسیط ما، عنوان بسیط ما سبب از برای ترتب اون اثره. وقتی عنوان بسیط ما سبب از برای ترتب این اثره، عنوان بسیط ما سبب از برای ترتب اثره، معلوم نیست تو این عنوان من قصد امر رو نیارم.
خودش نگفت مربوط به کیفیت
امتصال، خب ما همینو گفتیم دیگه، گفتیم آقا خارج از مأمورون به، نه خارج از عنوان بسیط. عنوان بسیط عنوانی است که میخواد مشتمل بشه بر همه آنچه که در ترتب قرض مؤثره. ما از نظر ما آخوند عنوان بسیطی رو تحویل ما داد که شارع میتواند با در مقام بیان بودن ماه و دخیلون فی قرضه به حمل شایه یا ماهو و دخیلون فی قرزه به حمله اولی دخالت قصد امر رو درش درست کنه و دست شار عذر میخوام دستش نه گفتیم سلبیه به حمله شایه سلبیه به حمله اولی سلبی نیست. اگر کسی در مقام بیان ماهو و دخیلون فی قرزه قرار گرفت خواست به حمله شایه بگه، چون میدونه اگر به حمله شایه بخواد ماهو و دخیلون فی قرزه را بگه اگه سکوت کنه در کیفیت امتثال قصد عمد خالت میکنه، اینو میاره مجبور نفیش کنه اگر نخواد بگه، نخواد دخالتش رو عرف بپذیره. تفصیل دادم دورم اول بحثم توضیح دادم، عذر میخوام عرضم برم جلو. بنابراین از نظر ما اولا کسی مثل محقق خراسانی که عنوان بسیط صلات و قائله و عنوان بسیط صلات رو از روی اثر بهش اشاره میکنه و این عنوان بسیط صلات را متحد با اجزاء و شرائط میدانه، عنوان خواهش میکنم عنایت کنید، عنوان بسیط صلات عنوانی است که مشتمل بر هر چیزی است که در ترتب قرض محصل عذر میخوام بله متعلق امر نیست همه این عنوان بسیط. از نظر محقق خراسانی عنوان بسیط صلات مشتمل بر همه اجزا و شرائطی است که در ترتب اثر محصل است، چون عنوان بسیط صلات خواهش میکنم عنوان بسیط صلات از نظر آخوند با قرص تعریف شده و شارع هم توضیح دادم الان دوباره اول بست که دستش بسته نیست که ماهو و دخیلون فی قرزه به حمل اولی را یا ماهو و دخیلون فی قرزه به حمل شایع را بیان کنه، الا اینکه شایع بخواد بگه باید نفی دخالت قصد عمد کنه و الا اشتغال میارتش. اولی بخواد بگه نه، همین که نگه دستش بسته نیست. شارع اگر ما گفتیم آخوند داره میگه من یه عنوانی دارم به نام صلات، یه عنوان صلات من از روی قرض و اثر معرفی میشه نه از روی تعلق امر. همه حرف ما اینه متعلق امر مشتمل بر قصد امر نیست، اما ما هو دخیل فی قرضه مشتمل. اگر از این عنوان رو از روی قرض تعریف کردیم نمیتونیم گردن آخوند بذاریم بیرونه، اگر این رو در محدوده امر تعریف کردیم بیرونه. تمام حرف ما همه اصرار ما اینه که محقق خراسانی ببینید آقایان من همه عرضم سر و تهش یه جمله است، بین ماهو و متعلق امر و ماهو و دخیلون فی القرض فرق گذاشته و به خاطر فرقی که بین این دوتا میذاره به نظر ما نمیشه این تحلیلی را که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان داشته باشن متوجه آخون کرد. این اول من اساس همین سیری که عرض کردم تمامش رو هم توجه کنید، شابیت عرض ما یه جمله است، تو صحیح و اهم گفتیم اینجا هم داریم میگیم. به نظر ما محقق خراسانی صلات رو عنوان بسیط متحد مع الاجزاء و شرائط میدانه و این عنوان بسیط را از روی اثر و قرض معرفی میکنه، به چون دست شارع بازه وقتی که با قرض و اثر کار میکنه همه اجزاء و شرائط رو بیان کنه با اون فرد قرض به حمل شایع اشتغال میارتش، قرض به حمل اولی اشتغال نمیارتش، چون شارع دستش بازه آخوند اینطوری سیر کرده. لذا به نظر ما اون اشکالی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگیرن با مبنای آخوند با آخوند وارد نیست، دست شارع بسته نیست و شارع اینطوری سیر کرده الا عنایت کنیم. این تا اینجایی بس، منتها یه نکته باقی میمونه. نکته ای که باقی میمانه اینه که اگر من گفتم شارع دستش بسته نیست و میتواند، دقت کنید، میتواند به واسطه در مقام بیان بودن به حمل اولی یا در مقام بیان بودن به حمل شایع با نفی قصد امر و الا اشتغال میارتش و اثر برش مترتب میشه، دیگه همش رو با هم یاد بگیریم که صحیح و اما آخون با تعبدی توسلی آخون سازگارن با هم. اگر شارع دستش بسته نیست و بالاخره میتونه دخالت قصد امر را در قرض بیان کنه و تعبدی را به ما معرفی کنه، تعبدی از نظر آخون امریست که قصد امر در ترتب قرض دخیله، شعار میتونه این کارو بکنه، اون موقع یه سوالی مطرح میشه، آیا شعار، آیا شعار لازمه که همیشه اکتفا بکنه به امری که در وادی امتثال معلول حکمه؟ یا شارع دستش بازه در وادی جعل و فعلیت بیان حکم خودش رو بکنه؟ آیا شارع لازمه همیشه در وادی امتثال اکتفا بکنه به حکمی که در وادی امتثال به اصطلاح معلول حکم شرعیه، یا آن که میتواند در وادی جهل و فعلیت قبل از وادی امتثال هم دخالت یه شیئی را در مأمورون به تبیین کنه، یعنی حکم خودشو بگه؟ توضیح عنایت کنید آقا. این مسئله که من میخوام عرض کنم خدمتتون، مخصوصا با رعایت خطابات قانونی شکل دیگری پیدا میکنه. من یه ذره اینو توضیح بدم براتون. ببینید آقایون، ما در تو همین بحث خودمون، حالا که ما صحبت کردیم شرایط رو گفتیم، دقت کنید، ما یه شرایط قسم اول داریم، گفتیم دخالتشون تو مأمورون به ممکن، هیچ مشکلی نداره. یه شرایط قسم دوم داری، دخالتشون تو مأمورون به نائینی اونجا گفت محال، امام گفت ممکنه اشکال نداره، دخالتشون تو عنوان روز میخوام، دخالتشون تو عنوان، نائینی گفت اونجا تو صحیح هم گفت محال، امام گفت نه ممکنه، ولی عرفاً به نظر میرسه بیرونه. شرایط آتی من قبل الام. یه شرایط قسم سوم داری، مثل مزاحمه با اهم بودن، انشاءالله بعدن میرسیم وقتی به مسئله مزاحمت با اهم میرسیم و وارد این بحث میشیم که مزاحمت با اهم خصوصیت طبیعت صلات نیست، خصوصیت فرد صلاته. یعنی اینطوری نیست که هر صلاتی با ازاله مزاحمت کنه. صلات الان من مکلف که توی مسجدی هستم که نجس شده، وسعت وقتم دارم، مزاحمه با ازاله است. لذا اونجا انشاءالله بررسی میکنیم که اگر من قائل شدم به خطابات قانونی، میتونم بگم صلات من فعلیت داره، وجوب داره، وجوب براش جعل شده، وجوبش هم فعلیت داره. مزاحمت با اهم چون حکم مصداقه، خطاب شخصی منه نه خطاب قانونی من، من اونجا مأمور به این صلاتم از باب خطاب قانونی. ما بعدن انشالله میگیم که این سی جور شرط رو که آقایون آوردن اصلا تو یه ردیف نیستن. شرط اول، شرط دوم در چارچوب خطاب قانونی داخل در عنوان یا مأمورون به هم، حالا علا اختلافی که الان تو تعبدی توسلی داریم، تو عنوان که همه میگن میشه باشه، تو مأمورون به اختلاف داریم الان که اولی هست دومی هست یا نیست، یا بگو دخالت در ترتب قرض و اثر را، بنابر این که هر دو قسم را از عنوان بیرون کنیم. تو صحیح به اهم دیدیم که بعضی از آقای مسخود است امام میگن شرایط بیرون مطلقا، در عنوان دخالت ندارن، در ترتب اثر دخالت دارن. خوب دقت بفرمایید نکته را. این دوتا نحوه دخالتشون در عنوان یا در ترتب اثر و قرض قانونیه. سومی ربطی نداره به خطاب قانونی. چه کار داره شارع بخواد اینا رو باش کار کنه؟ شارعی که حکمش رو میخواد ببره سر یه عنوان کلی و خطاب قانونی به عامه مکلف این داشته باشه، چه در مرحله جعل حکمش، چه در مرحله فعلیت حکمش، دستش بازه سر این عنوان کلی حکمش رو ببره. حالا اگر من قائل شدم به این که تو عنوان هر دوتا خارجن، از باب دخالت در اثر و غرض تبیین میشن. اگر من قائل شدم هر دوتا داخلن تو عنوان، که به نظر ما اگر کسی عنوان رو با اثر تعریف کنه دخالت هر دوتا رو باید ملتزم بشه، دوتا داخلن. اما سومی لا، اصلا تو خطاب شخصی فرد میاد، یعنی من زیدی که میخوام در مسجد این طرف شهر در این محله که الان نجس نماز بخوانم گرفتار مزاحمم، رفتی نداره به خطاب شرعی شد. اگر این طوری شد، اون موقع سوال ما از آخوند اینه، خب حالا که دست شارع بازه برای جهل، چرا شارع اگه دستش بازه ها؟ چون ما دفاع کردیم از آخوند، گفتیم آخوند دست شارع رو نبست، در مورد شک اشتغالی شد. میگیم خیلی خوب آیا آخوند تو در مورد شک اشتغالی بشو، اشکال نداره، اما اگه دست شارع رو باز گذاشتی، چرا شارع وقتی دستش بازه و خطاب قانونی داره جعل حکمش رو سر عنوانی که برده در همون مرحله علت هو علت تعدیل نکنه؟ چرا شارع محدود بشه به وادی امتصال؟ اگر من با یه مقوله ای به نام تعبدی دارم کار میکنم و میگم شارع دستش بسته نیست، اینطوری از عبارت حضرت امام یه چنین برداشتی میشه. میدونید امام دنبال چیه؟ بدون ما تو سقرا ممکنه با امام اختلاف کنیم سر خروج اون شرائط قسم ثانی یا دخولشون، اما از عبارت امام اینطوری در میاد که قیام اجماع و ضرورت بر این که ما تعبدی داریم یک، و با فرض این که شرائط قسم ثانی از عنوان خارجن دو، از توش در میاد شارع تبیین کرده تعبدیت را در مرحله علت نه در مرحله معلول، یعنی قاعده اشتغال. متاسفانه امام اینطوری که من عرض کردم تفسیر دادم نیست تو فرمایشاتش، و بدتر از اون استاد بزرگوار از آی فاضل که ما هی اشکال میکردیم بهش، همش اینطوری خواسته. نه، اگر منظور اینه ما میتونیم دفاع کنیم، بگیم آقا ما با فرض این که با فرض این که دست شارع را در بیان تعبدیت، خواهش میکنم با این حد وسط از دستتون نره، حد وسطش ما همش اینه، اگر شارع دستش در بیان تعبدیت و توسلیت بازه، اگر بازه، چون اگر باز نباشه ما دیگه باید بگیم تو شریعت تعبدی نداریم، بلکه تعبدی همیشه قاعده اشتغال ما رو وادار میکنه به رعایت قصدم، که این خلاف واقعیت خارجی. اگر شارع دستش در بیان تعبدیت و توسلیت بازه، قیام اجماع و ضرورت دلالت می کند بر این که شارع تونسته در وادی جهل حکمش و بعد فعلیت این حکمش مسئلهی به نام تعبدی رو برای ما درست کنه، منطقه حالا بیانش با فرض این که در متعلق نیست، دو راه داره، یا از باب حمل شایع نفی دخالت قصد قربت در غرض، یا از باب حمل اولیه سکوت، یا بیان قصد قربت در دخال در ترتب غرض. این تأثیر نداره. چرا تأثیر نداره؟ چون ما تو صحیب اعم مثل حضرت امام اصرار کردن شرائط قسم اول هم بیرون عنوانه، بیرون بودن شرائط قسم اول مثل طهارت و استقبال و بیرون بودن شرائط قسم دوم مثل قصد امر و قصد وجه و قصد تمیز، اینا اگر تو فضای خطاب قانونی تبیین بشن و فرض کردیم ما دست شارع را برای بیان تعبدیت و توسلیت نبستیم، یعنی نظام منحصر در وادی شک نیست که محقق خراسانی بحث و فقط منحصر کرده به وادی شک، اگر فرض کردیم این طوره، اون موقع میگیم خیلی خوب منظور امام اینا رو دیگه ما میذاریم سر مطلب دیگه، و الا اگر این طور تحلیل و تبیین نکنیم اون اشکالاتو میشه گرفت. منظور امام رضوان الله تعالی علیه اینه که اگر یک شرطی در عنوان نیست، از کدم البته با این توضیحی که من دادم، فرض منم بر اینه دست شارع را در خطاب قانونیش برای توجه تکلیفش باز گذاشتم که اینجا بگه تعبدیه، نگه اشتغال جاریه. اشتغال جاری معناش نیست که تعبدیه، اشتغال جاریه یعنی تو با قصد امر امتثال کن، تعبدیش نمیکنه. اگر دست شارع باز در بیان تعبدیت و توسلیت، مانعی ندارد شرایطی را که در ترتب غرض و نه در عنوان دخیلند شارع بتونه بیان کنه و بیانش هم حصر به وادیه که بخوایم با قاعده اشتغال مشکل حل کنیم. اگر استاد بزرگوار مصطفی فاضل از کلام استادشون از رته امام رضوان الله تعالی این دفاع رو میخوان بکنن، آمنا و سلمنا، مسئله تعبدی و توسلی درست میشه. اما باز هم تأکید میکنیم فرض بحث ما از موضع شک بیرون میره، در واقع سر شک نیست دیگه، چون آخوندم ظاهر کلامش این نیست که اینجا خواسته باشه فقط مسئله گفته اگه تعبدیه که فبها، اگه توسلیه که فبها، اگر شک دارید اشتغال. اگر اینه اون موقع اینطوری امام نباید با آخوند اشکال کنه، اینا نباید با آخوند اشکال کنن، اینطور میشه مسئله را حل کرد. ای تا اینجا باقی میمانه اشکال محقق بروجردی. من عرض خودم را که تمام کردم گوش میدم، من وقتی که عرضم تمام شد بعد گوش میکنم محضر شریفتون. ببین آقا باقی میمونه اشکال محقق بروجردی. چقدر گذشت وقت ما جان؟ خب وقت داریم 38 دقیقه سالمه؟ خب یه 10-12 دقیقه دیگه وقت دارم، اجازه بدی آقا. باقی میمونه آقا اشکال محقق بروجردی. محقق بروجردی اشکالش چی بود؟ محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه اشکالش این بود که اگر فرض کردیم، خواهش میکنم دقت کنید من با این توضیحاتی که دادم الان، یه اگر آقای بروجردی میفرماد اگر فرض کردیم که این امر به این اجزا خورده بدون قصد قربت، این امر سوریه، چطور شما با قصد امر سوری میخواید عبادت و عبادت کنید؟ خب امام رضوان الله تعالی علیه توی این مناهج اشکال و تعمیم هم دادن، گفتن اولا تعلق اراده به اجزایی که مصلحت برشون مترتب نیست چگونه محقق میشه؟ یک، یعنی قبل از بحث عبادت میگوید یه اراده چطوری خورده به این اجزا که بعد شما مخواد برای این اراده با اسیت درست کنید وقتی فرض بر اینه که این اجزا مصلحت نداره. گفته یک، چطور ممکنه چنین اراده ای به اینا خورده باشه؟ بعدم گفته دو، چطور ممکنه امر سوری عبادت رو عبادت کنه؟ یعنی بیان محقق بروجردی رو اخوردن، اما یه چیزی رو اضافه کردن برش که به حسب مقام ثبوت تعلق اراده به مرکبی که من میدونم اثر برش بار نمیشه یعنی چه؟ بعد خودشون یه جوابی دادن، امام جواب دادن، گفتن که آی فاضل که اصلا ورود نکردن به این بحث، امام جواب دادن گفتن که تعلق اراده چه اشکال داره؟ اگر تعلق اراده به تنهایی بود اشکال داشت، اما اراده ای که متمم داره چه اشکال داره؟ دقت بفرمایید. گفتن اراده ای که متمم داره که مانعی نداره. یه بار مولا فرضش بر اینه که ارادش به این اجزا خورده به تنهایی و قرار نیست کنار اینها اجزاء دیگری بیاد، اون موقع میگیم خب این اجزایی که محصل غرض نیستن چطور متعلق اراده حقیقی مولا و ما میخوایم برای این اراده باعثیت قائل بشیم؟ بعد جواب دادن گفتن نه اینطور که نیست، این اراده متممی داره به نام قصد عام، منتها اون اراده بعدی میاد کنار این اراده مسئله رو حل میکنه. اینطور بعدم مثال زدم گفتم مثل این که مولا یکی یکی به اجزا امر کنه. چطور مولا حق داره یکی یکی اجزا را بگی یکی بعد از دیگری بهشون دستور بده؟ اینجا هم همینطوره. رضا گفته ثبوتش مشکل نداره، بعد از همینجا فرمده اثباتش هم مشکل نداره. چرا اثباتش مشکل نداره؟ اثباتش مشکل نداره به خاطر اینکه باز متمم داره. اگر این اراده به تنهایی میخواست باشه میشد یک امر سوری که قصد امر سوری عبادت و عبادت نمیکن. با توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم به نظر میرسه این بیان ناتمامه. اجازه ببینید مطلب رو ببینید. باز ما باید اول محط بحث رو روشن کنیم، بعد جواب بدیم. ببینیم اگر ما از منظر آخون نگاه کنیم، از منظر آخون ما یه امر بیشتر نداریم، اون امرم سوری نیست. یه اراده هم بیشتر نداریم، اون اراده هم سوری نیست. من تو فضای آخون میخوام حرف بزنم اول. چرا؟ ببینید آقا، شما به حضرت آقای بروجردی و به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما عرض کنید، بگید آقا از نظر آخون من یه امر دارم، یه مأمورم به هم دارم، این مأمورم به اجزاء معلومه داره، تا آخرم ملتزمم به این که این قصد امر داخل در اجزاء مأمورم به نیست. چرا؟ چون من قصد امر رو از باب کیفیت و طاعه بنابر قاعده اشتغال میارم و هیچ ربطی هم بین این مسئله و عقل و اکثر ارتباطی قائل نیستم. آخون میگه لذا من یه امر بیشتر ندارم. کی گفته این امر امر سوریه؟ مولا اعتماد کرده به همین یه امر و همون یه قصد و همون یه اراده، لذا مشکلی من ندارم. بنا فرمودید از نظر محقق خراسانی، لذا از نظر آخون شما میتونید اشکال کنید که کی گفته این سوریه. من دارم سر کیفیت و طاعه یه امر واقعی بحث میکنم از نظر آخر. اما اگر بحثی که ما داشتیم مطرح کنیم، بگید خب اشکال نداره، من میخوام برم دنبال ماه و دخیلون فی القرص، کاری به امر ندارم که دیگه آخوندم گیر بهم نده، بگم خیلی خوب ماه و دخیلون فی القرص چیه آقای آخون؟ اگر ما هو دخیلون فی القرص شما در حد اشتغال نگرش میداری، دست شارع رو در بیان تعبدیت بسی. اگه در حد اشتغال نگرش نمیداری که در وادی امتصال من احتیاطا قصد امر کنم، بلکه واقعا شارع مجاز بگه این تعبدیه، یعنی قصد امرش دخالت در قرض داره و این قصد امری که دخالت در قرض داره از باب همون که گفتیم خطاب قانونی، این قصد امره مثل قصد خلاصه مثل شرطیت استقبال و شرطیت طهارت شرط برای این طبیعت است، این طبیعتی که محقق قرض مولاست. اگه اینه، اگر اینه باید با آخون بگیم، اگه تو منظورت اینه، چون فرض بر اینه که شما دست شارع را در بیان تعبدیت نبستی و نمیخوای بگی ما در شریعت تعبدی نداریم، هر چرا ما میگیم تعبدی یعنی چیزیست که از ما بخواد اشتغال احتیاط میکنیم، اگه اینه اون موقع میگیم بسیار خوب. حالا با حضرت امام میخوایم عرض کنیم اگه اینه، اون موقع شما به ما یاد دادید سبوتن در بحث، خواهش میکنم توجه کنم، اون موقع شما به ما یاد دادید در بحث مقدمه داخلیه سبوتن وقتی اراده به امر بسیط تعلق میگیره فرق داره با وقتی که اراده به اجزا خورده. چرا شما اون حرفی که اونجا میزنید اینجا تکرار نمیکنید؟ شما سبوتن ارادتون خورده به یه امر بسیطی، که اون امر بسیط و از باب قرض و ترتب اثر معرفی میکنید، اون امر بسیطی که ثبوتاً محقق و محصل قرض شماست و با قرض دارید معرفیش میکنید، برای همین ما ملتزم شدیم گفتیم تمام شرایط اینجا باید دخالت کنه، اما نه شرط الفرد ها. ما گفتیم با خطاب قانونی که شما میگید اینطوری، بعدن هم انشاءالله میگیم تو همین فضاست که ما بعدن برای چنین مأمورون به جعل جزئیت و شرطیت و قائل میشیم. بله، یه راه دیگه دارید امام، شما دست از امر بسیط بردارید با امر مرکب کار کنید، با یه مرکب کار کنید، اون موقع باید ذمیش کنید تا ثبوتتون حل شه. اون اشکاله نمیتونید اینطوری جواب بدید فلل مولا ان یامر باجزاء المامور به واحدا بعد واحد. یعنی چی واحدا بعد واحد؟ واحدی که در ضمن محرکیت الی سایر الاجزاء. حرف های خوبی درست در میاد. به همین دلیله که من عرض میکنم که اینجا امام اون تردیده رو باید برداره ثبوتن، یا برو سراغ عنوان بسیط به حسب واقع، عنوان بسیط رو از باب ترتب اثر و غرض تحویل بده، همه شرایط رو توش ببین، اما شرایط دحیل در غرض رو، دحیل در غرضی که به خطاب قانونی داره تبیین میشه، گردن آخوندم بذار جهل تعبدیت را بدون وادی اشتغال. اشکالی که دیروز بعضی از آقایون میکردن وارد بود که من از کدم میرسیم بهش، بذارید ما حرفامونو با امام و تلامذه امام به ظاهر کلامشون بزنیم. یا شما اینطوری برو با آخوند کار کن، و اگر اینطوری با آخوند کار کردی گردنش میذاری، جهل تعبدیت را، عنوان بسیط را و تمام سیستمت رو یه جا تحویل میدی، یا اینکه نه اگه خواستی بری سراغ اینجا باید دست از امر بسیط برداری بری دنبال مرکب، اون موقع اشکال مهمت طولیته، باید محرکیت در ضمن باقی باشه، باید حرف های خوبی رو بپذیری که یک انحلال طولی درست کنی، بلا اشکال آخو یقظه میگیره، ثبوتن مشکل پیدا میکنی که ما شرحش رو قبلا دادیم. به همین دلیل انشاءالله خواهید دید بعدن ما مشکلمون با محقق ناینی همینه، متمم به راحتی مسئله رو حل نمی‌کنه. صرف این که من بگم این اراده متمم داره، چون متمم داره ثبوتن مشکل نداره، اثباتن هم قصد امری که متمم داره میتونه عبادیت رو درست کنه، نمی‌فهمیم یعنی چی. این انشاءالله شرح بیشتر متمم را ذیل نظریه محقق ناینی میدیم. لذا به نظر ما دیگه آقا چون بنا رو گذاشتیم برای که صریح حرفامون رو بزنیم، خیلی حر رو راحت بخوایم بگیم یا باید بریم تابع محقق خراسانی بشیم تو فضای آخوند کار کنیم، بعدم بگیم آخوند گفته یه هم دارم، 100 تا 10 تا جزء هم بیشتر نداره، اقل و اکثری هم در کار نیست، اون امر هم واحد و واقعیه، یه اراده هم دارم، من قصد اون امر را احتیاطاً در وادی امتصال گردن شما میذارم، که این اشکال مهمش عرض کردم، تعبدی میپره میره دنبال کار شریعت. اگر دست شارع بازه، حالا با هر شکلی که آخوند بگیم، از باب بیان هم که در غرض شارع دخیله، چه شرایط قسم دوم چه شرایط قسم اول، حتی قسم سوم که بیرون از کتاب قانونیه، اگر دست شارع بازه تعبدی درسته و درستی تعبدی اقتضا میکنه، یا عنوان بسیط را با عنوان بسیط سیر خودمون رو باید بریم، یا اقتضا میکنه عنوان مرکب را که درش امر ضمنی باید اول درست شه، امر ضمنی مشکل نداره ثبوتن و اثباتن، فقط مشکلش پذیرفتن انحلال و طولیته، که ما هرچه هم خودمون این بر اوبر کردیم دیدیم طولیتی را که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به تبع صاحب مقالات مرحوم آقا ضیاء میخواد گردن ما بذاره، اون رو نمیفهمیم. پایان این بحث بسیار مفصل که امام مرحوم آقای بروجردی محقق خوئی و آخوند داشتن و انشاءالله بحث بعدی ما اشکال تبیین نظریه محقق نائینیه. یه سری بحث‌های عقلی محضم کردن سر استحاله ذاتی، من شاید اونها را بگم شما مطالعه کنید، اونها خیلی تأثیر زید، یعنی واضح البطلان هست، خلط عقلت و اعتبارشون خیلی واضح، شاید اشاره مختصری به بعضیاشون بکنیم، ولی مسئله محقق نائینی رو به فضل الهی فردا شب در خدمت شما بررسی مفصلی خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا الان میخواید بگی بگو ببین چی میگه.
نسبت به اشکالی که به آقای فاضل کردی آزاقا نسبت
نه یا کجا، یعنی یا باید بزنید عرائض ما داد و بقیه رو در بیارید
فرزاد
که اینه باشید دیگه اول بحث شد. نه فردا آقا محقق نائینی رو بگی. نه
می شان میشه دیگه اونور بازم.
نه نائینی رو تمام میکنم. بله من فردا با این توضیحاتی که الان سر متمم و ثبوت دادم محقق نائینی رو خواهید دید. من با یه جلسه کامل نائینی رو تمام میکنم میره دیگه. ولی بیاد با مقدمات
ما آقا نمیاد. اونقدر اختلاف زیاده که دیگه
حالا دیگه ببین چی میگه. امر
امر
سبیه ای رو دارید با برای خدا بکشید، اونجا چی میشه؟ آقا اونجا چی؟ آیه قرآن میگه وقتی میخوایی یه چیز استقبالی رو اطلاق باشه، اونجا مثل عبادیت نیست، این تم که وارد شده. نه ببینید،
عبادیت یعنی تقربی
نیست، یعنی قصد قربت شرط صحتش نیست. ما تعریف نه ما بس کردیم، اگر نیست شرط صحتش که یه حرف، اگر شرط صحتش هست که همینی که ما الان داریم میگیم، ما داریم میگیم اگر ما راه بیان قصد امر در نظام در بیانات محقق خراسانی قبول کردیم که ایشون دست شارع را نبسته و با عنوان بسیط داریم کار میکنیم، مسئله تمام میشه.
اینجا فرمایش از خالی قصد قربت چه معنی؟
شما دخیلتون دیگه از باب
دخیلتون در از این تو شک
بگیم حل میکنه از
نه گفتی تو شک اشتغال عقلی
منتظر بحث کردیم بدون جمع
تو شک جواب
بشیم ایمه تو در شما این همه دخیلت در از این باب بحث کردیم داره به غیر از
این مطلق مسئله اشغال کردیم بشیم گفتیم تو بقیه عبارت آن مراجعه کن تو بقیه عبارت آن را
آخرش دو تا اشکال داره، دو تا دفعه امن نمیتونه بیاره.
جان
بگم
حالا شما که میگید تو امن نمیتونه بیاره، دخیل در غرض اینا رو راه میندازه، خب کلا هر دخیل در غرض اشاره غیر از امن راه نداره.
چرا شهر دوما امن که بیان فرض میکنه با حمله این ماهو دخیلون در غرض